سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. خوش آمدید و تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. صدای ما را روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. حکومت افغانستان با اشاره به حمله دیروز در کابل میگوید از اینکه شورشیان در ولایت‌های مختلف شکست خوردند، حالا مکان‌های مقدس را هدف قرار می‌دهند. دقایق بعد در یک گزارش در این باره بیشتر خواهید شنید. پیش از معرفی دیگر مطالب این برنامه، خبرهای مهم را بشنوید. همکارم نظیفه محبوبی با شماست.
سرخط خبرها. حکومت افغانستان میگوید نیروهای امنیتی عملاً با 30 گروه تندرو و شورشی در مناطق مختلف کشور درگیر جنگ هستند. ایالات متحده آمریکا حمله بر مسجد شیعیان در کابل را شدیداً کاهش کرده است. و شمار قربانیان حادثه منحرف شدن ریل از خط در هند به 142 تن رسیده است. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان میگوید نیروهای امنیتی عملاً با 30 گروه تندرو و شورشی در مناطق مختلف کشور درگیر جنگ هستند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت شورشیان از این که شکست خوردند مکانهای مذهبی را هدف قرار میدهند.
ما در نقاط مختلف افغانستان با گروهای تروریستی تلاشم به 30 گروه مرتبه در جنگ هستند. تمام مردم افغانستان با خوبی درک میکنه ماهیت گروه ها را. نیروهای امنیتی افغانستان در نقاط مختلف در رویاری مستقیم اینا را سرکوب کردن.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به حمله دیروز در کابل گفت حملات بالای مکانهای مقدس هیچگاه نمیتواند میان مذاهب مختلف در کشور تفرقه ایجاد کند. در حمله دیروز که مسئولیت آن را گروه داعش بر عهده گرفته، حداقل 30 تن جان باختند و 85 تن دیگر زخم برداشتند. ایالات متحده آمریکا حمله بر مسجد شیعیان در کابل را شدیداً نکوهش کرده است. نید پرایس سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا دیروز دوشنبه در یک خبرنامه گفت چنین حملات بزدلانه نمیتواند خشونت‌های فرقه‌ای را در افغانستان دامن زند. جنرال جان نیکلسون قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو نیز به افغان‌ها اطمینان می‌دهد که در کنارشان خواهد ایستاد و هر گونه تلاش ممکن را برای یک افغانستان صلح آمیز و با ثبات انجام خواهد داد. گروه شورشی داعش مسئولیت حمله مرگبار دیروز در کابل را پذیرفته است. درگیری‌ها در ولسوالی دوآب ولایت نورستان وارد سومین روز شده است. بر اساس گزارش‌ها جنگ میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح تا نوقت دیشب در این ولسوالی ادامه داشته است. جنرال اکرام الدین سری قماندان امنیه نورستان بر رادیو آزادی گفت حدود 500 تن از شورشیان به قصد سقوط دادن ولسوالی دوآب حملاتی را انجام دادند، اما با مقاومت شدید نیروهای امنیتی افغان روبرو شدند.
جنگجویان دارم، من خودم آمد در سای لطواس هم خط در چند کلومتری دواب موقع دارم. این نفر از جهاز کشته شدیم، 5 نفر زخمی دارن. تا فعلا نکلم پوسته ما سقوط کرده و نکلم پرسنل ما مجروع شدن.
پیش از این حافظ عبدالقیوم والی نورستان به رادیو آزادی گفته بود جنگ و درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دور از مرکز ولسوالی دواب ادامه دارد. خبرگزاری دولتی افغانستان از بازداشت دو نظامی افغان به اتهام ارتباط با گروه طالبان مسلح در ولایت بغلان خبر می دهد. باختر به نقل از زبیولا شاهجویی مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه بغلان گزارش می دهد که گفته است این افراد باشندگان اصلی ولایت لوگر هستند و در ولسوالی دندغوری بغلان وظیفه اجرا می کردند. به گفته وی هر دو متهم به جرمشان اعتراف کردند و بازپرسی ها از آنان ادامه دارد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. شمار قربانیان حادثه منحرف شدن ریل از خط در هند به 142 تن رسیده است. بر اساس گزارش ها رویدادی که صبح یکشنبه در ایالت اتراپردیش هند به وقوع پیوست پس از سال 2010 میلادی مرگبارترین رویداد در خطوط ریل آن کشور بوده است. سواریش پرابو وزیر خطری لهند روز دوشنبه در نشست پارلمان آن کشور حضور یافت و گفت که تحقیق همه جانبه در مورد این رویداد آغاز شده است. کمیسیون قانونی تحقیق از سوی اداره مسکونیت خطوط ریل موظف شده تا علت اصلی این رویداد را دریابد. تحقیق به صورت همه جانبه صورت می گیرد. تحقیق کنندگان و متخصصان عدلی از سوی نهادهای مشخص تمامی زاویه های این رویداد را بررسی می کنند. وزیر خطوط ریل هند همچنان افزود برای کسانی که در جلوگیری از این رویداد غفلت کرده باشند سخت‌ترین مجازات در نظر گرفته خواهد شد. سازمان ملل متحد میگوید شمار افراد محاصره شده در سوریه در یک سال اخیر دوچند شده و نزدیک به 1 میلیون تن رسیده است. استیفن اوبراین مسئول بخش بشری سازمان ملل در نشست شورای امنیت به روز دوشنبه گفت این تعداد از 486 هزار تن در پارسال حالا به 974 هزار تن افزایش یافته است. به گفته او بیشتر شهروندان سوریه از سوی حکومت آن کشور در مناطقشان در محاصره بسر میبرند. اوبراین از بشار اسد رئیس جمهور سوریه هم انتقاد کرده که نتوانسته از تمامی شهروندان آن کشور دفاع کند و حتی مردمش را هدف بمباران قرار داده است. نیروهای امنیتی عراق با ادامه عملیات برای بازپسگیری موصل راه تدارکاتی گروه داعش را از سوریه قطع کرده. چند روز پس از گرفتن دوباره پایگاه هوایی تل عفر اکنون راه داعش از سوریه به این مناطق عراق قطع شده است. ابو طه نصری قماندان واحدهای سیار نظامی عراق در عملیات موصل در مورد چنین گفت: هدف اصلی ما قطع راه اکمالاتی اسلحه از سوریه به تل عفر است. عملیات برای بازپسگیری شهر موصل از نزد گروه داعش در 16 اکتبر امسال آغاز شد. حالا گفته می شود این عملیات به خاطر بکندی پیش می رود که شورشیان داعش از باشندگان مناطق مختلف موصل به حیث سپر انسانی استفاده می کنند. و در نتیجه منحرف شدن یک سرویس حامل شاگردان مکتب از سرک در امریکا 6 کودک کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد پس از چاشت دیروز در ایالت تنسی رخ داد. مقام‌های اداره حالات اضطراری گفتند این سرویس 35 کودک را حمل می‌کرد که در شهر چاتانوگا واژگون شد. فرید فلیچر رئیس اداره اطفایه گفت که 23 شاگرد تحت معالجه قرار گرفتند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه با همکارم ژعفر احمدی همراه باشید.
تشکر از نظیفه محبوبی و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه ریاست جمهوری افغانستان تلاش شورشیان برای جنگ فرقه‌ای در این کشور را ناکام می‌خواند.
تلاش هایی که گروه شورشی دارد به منظور جنگ فرقه‌ای و مسئله در افغانستان هرگز موفق نخواهد شد.
بعد دنبال رویداد مرگبار دیروز در کابل نظر یک رهبر شیعیان را پرسیده ایم.
این دشمن ها خیلی احمق تر از گذشته ها هستند و اینا مردم عادی را هدف قرار می‌دهند.
بازداشت چندین نفر به اتهام انجام حملات در فرانسه.
عملیات ضد تروریسم که از سوی اداره خدمات استخباراتی رهبری می شد و در هماهنگی با ارگان‌های عدلی و قضایی قرار داشت در جریان شبهای شنبه و یک شنبه در شهرهای مارزل و استراسبورگ راه اندازی شد.
مجله فرهنگی رادیو آزادی هم در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته اید. من ژعفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. حکومت افغانستان با اشاره به حمله دیروز در کابل میگوید از اینکه شورشیان در ولایت‌های مختلف شکست خوردند حالا مکان‌های مقدس را هدف قرار می‌دهند. در این حمله که مسجد باقر العلوم در غرب کابل هدف قرار گرفت، حداقل 30 غیر نظامی کشته و بیش از 80 تن دیگر زخم برداشتند. در این میان قماندانی عمومی نیروهای ناتو در افغانستان میگوید در چنین وضعیت در کنار افغانها ایستاده خواهد بود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان میگوید حملات بالای مکانهای مقدس هیچگاه نمیتواند میان مذاهب مختلف در کشور تفرقه ایجاد کند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی عملا با 30 گروه شورشی در جنگ قرار دارند و شورشیان از اینکه ضعیف شدند مکانهای مذهبی را هدف قرار میدهند.
گروهای تروریستی در جبههای جنگ در ولایات مختلف شکست خوردند و تلاش هایی که گروه تروریستی داره منظور جنگ فرقه یا مذهبی در افغانستان هرگز موفق نخواهد شد. تمام مردم افغانستان یک صدا این عمل محکوم میکنه.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از حمله انتحاری در مسجد و مدرسه باقر العلوم در غرب کابل 30 جسد و 85 زخمی به شفاخانه ها منتقل شدند. گروه داعش مسئولیت این رویداد مرگبار را به عهده گرفته است. خبرگزاری اعماق که مربوط گروه های شورشی و افرادگراست گزارش داده که انتحار کننده در این رویداد از 16 کیلوگرم مواد منفجره استفاده کرده است. محمد محقق معاون ریاست اجرائیه با نگاهش کردن این رویداد گفت به مردم توصیه می کند که در هر جا مراقب باشند و نیروهای امنیتی به تلاشی و برقراری امنیت تلاش جدی کنند.
این دشمن ها خیلی احمق تر از گذشته ها هستند، دشمن هایی که نو ظهور کرده و اینا مردم عادی را هدف قرار می دن. این اینطور نیست که تنها بگن حکومت را یا نظامی ها را امنیتی ها را، اینا دشمن جان بشریت است.
قماندانی عمومی ناتو در افغانستان، سفارت امریکا و دفتر سازمان ملل متحد در کابل و همچنان سازمان عفو بین الملل این رویداد را شدیداً نکوهش کردند. جنرال جان نیکولسن قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید کشتار ده ها غیر نظامی در این رویداد به احساس بودن شورشیان را نشان میدهد. نیکولسن در اعلامیه گفته است به نمایندگی از ناتو و ماموریت حمایت قاطع به مردم افغانستان اطمینان میدهد که در کنارشان خواهد ایستاد و هر تلاش ممکن را برای یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات انجام خواهد داد. احمد ضیا رفعت استاد پوهنتون و تحلیلگر مسائل سیاسی در این مورد میگوید تلاش‌ها برای ایجاد تفرقه میان شیعیان و سنی ها در افغانستان همواره ناکام شده و این حملات تأثیر روی پیروان مذاهب در کشور نخواهد داشت. آقای رفعت همچنان پیشنهادهایی برای رهبران شیعه و سنی در افغانستان دارد.
رهبران شیعی خوب است که این کار را در گذشته کردن، در آینده هم این ادامه بدن که این عملکردهای فرقه‌گرایانه را به پای سنی‌های افغانستان نگذارند. از آن طرف دیگر رهبران مذهبی سنی هم بسیار خوب است در گذشته این کار را کردن، این را ادامه بدن که به محض این که چنین وضعیت پیش می‌آید این وضعیت را محکوم بکنند.
بار نخست نبود که یک اجتماعی شیعیان در افغانستان هدف حمله قرار می‌گیرد. در مراسم عاشورا در ماه دسامبر سال 2011 حداقل 75 تن در نتیجه یک حمله انتحاری جان دادند. در جریان اعتراض‌های امسال جنبش روشنایی در کابل هم دو حمله انتحاری رخ داد که در نتیجه حدود 80 تن از شیعیان جان دادند. در ماه اکتبر نیز در یک حمله در مراسم عاشورا در منطقه کارت سخی کابل حداقل 14 تن از شیعیان کشته شدند. حادثه دیروز سومین حمله در جریان امسال بر شیعیان در افغانستان است که مسئولیت همه را داعش پذیرفته است.
طوری که در گزارش ما شنیدید، حکومت افغانستان با اشاره به حمله دیروز در کابل میگوید که تلاش ها به منظور جنگ فرقه‌ای یا مذهبی در این کشور هرگز موفق نخواهد شد. جاوید نعیمی با شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفتگو کرده و نخست نظرش را در مورد این حمله پرسیده.
در جبههای جنگ در ولایات مختلف شکست خوردن، توان رویارویی با نیروهای امنیتی ندارن. اینا فعلا اماکن مذهبی مراسم عزاداری و افراد ملکی را هدف قرار میدن. خوشبختانه که در افغانستان یک هم نظری و هم سویی
میان پیروان مختلف وجود داره. تمام اخشار مختلف حمله به عزاداران نکوهش کردن، محکوم کردن، به شمول سفارت آمریکا، یونما و جهات‌های مختلف بین‌المللی. و تلاش هایی که گروه تروریستی داره به منظور جنگ فرقه‌ای یا مسئله در افغانستان هرگز موفق نخواهد شد. تمام مردم افغانستان یک صدا این عمل محکوم میکنه و برگزاری مراسم مذهبی در سالهای اخیر در افغانستان نشان داده که مردم افغانستان از یک اتحاد نظر برای موضوع برخوردار هست و رفتاری که امروز گروه تروریستی انجام دادن یک نوع جنگ علیه بشریت است، یک رفتار توحش همراه با توحش است. و حکومت افغانستان به حیث حکومت مسئول با خانواده شهدا ابراز همدردی کرده و تمام تلاش انجام میدن تا زخمیان رویداد به ایش کمک رسانی صورت بگیره. بدون شک مردم افغانستان و دولت افغانستان در برابر گروه های مختلف تروریستی قرار دارن که آنها بغیر از کشتار کدام هدف ندارن، به نام اسلام جنگ میکنن، اما مساجد و مراسم دینی و مذهبی هدف قرار میدن. شورای علمای افغانستان، مردم افغانستان و تمام اخشار این رویداد محکوم کردن.
پاسخ حکومت افغانستان به شورشی ها در مورد این رویداد چی خواهد بود؟ مشخصا کدام تدابیر روی دست است؟
ما در اوقات مختلف افغانستان با این گروه های تروریستی که تعدادشون به 30 گروه میرسه در جنگ هستن. تمام مردم افغانستان به خوبی درک میکنه ماهیت گروه ها را. نیروهای امنیتی افغانستان در نقاط مختلف در رویاری مستقیم اینا را سرکوب کردن. وقتی اینا در میدان جنگ ناتوانن، وظیفه‌ن و نمیتونن به نیروهای امنیتی مقابله کنن، با استفاده از مدخله های امنیتی حمله به عزاداران، مساجد حسینی ها و اجتماعات مردم ملکی حمله میکنن.
آیا چیز جزئیات معلوم شده جناب مرتضوی که حمله کننده چگونه خود را توانسته در امنیت نسبی که در کابل برقرار است به یک محل برساند؟
رویداد تحت بررسی است. بدون شک وزارت داخله و سایر نهادهای امنیتی قضیه را بررسی میکنه و حتما جزئیات بیشتر به اطلاع مردم افغانستان رسیده خواهد شد.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که با رادیو آزادی در مورد حادثه مرگبار دیروز در کابل صحبت میکرد. در این حال محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان این حمله را یک عمل ناجوان مردانه می داند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای محقق گفتگو کرده و پرسیده که نظرش در این باره چیست؟
این حادثه یک حادثه بسیار اسفناک و ناجوان مردان است که از طرف گروه های تروریستی رزگاهی در یک نقطه افغانستان واقع میشه. این اختصاصی به کدام جماعت و قوم و منطقی هم نداره. در هر جای افغانستان اینا جنایت میکنن. در کابل هم گاهی وقت این کار میشه. این مرتبه هم منطقه غرب کابل هدف قرار گرفت. در این تعداد زیادی از هموطنان و مردمی بی‌دفاع و ملکی به شهادت رسیدن و این حادثه کار عوامل تروریستی و تکفیری هستن که اونا هیچ حرمتی را نمی‌شناسن، نه خانه خدا را حرمتش می‌شناسن که مسجد است و نه هم خون مسلمان بر ازنا اهمیت داره. حتی کدام پیرداری برای حفاظت مجلس از طرف حکومت هم نبودن و حکومت هم خبر نداشتن که چنین مجلسی هست.
این سهلنگاری را از طرف نهاد امنیتی به خصوص پلیس کابل شما میپذیرین یا تایید میکنین؟
سهلنگاری اگر پلیس خبر میکردن و پلیس باز نمی آمد خب این سهلنگاری تلقی میشد. خب اما اونا مردم خودشان مراسم مذهبی که میگیرن در مساجد اغلبا خبر نمیکنن که
گذشته ها تهدید وجود داشت بر مراسم مذهبی در غرب کابل.
بعضی مراسم کلانی که مسئولین دولتی در اونجا اشتراک میکردن ولی اونا حوزه هم خبر میشدن، امنیت هم خبر میشد، مراسم جدی امنیت گرفته میشد. ولی خب مراسم عمومی که در همه جا گرفته میشه، صدها و هزاران مسجد است، اونا هیچ کدامشان حکومت خبر نمیکنن که بین شما امنیت بگیرین، چون مراسم مذهبی هستن و غیر دولتی هستن، اونا را کسی باور نمیکنه که یک جنایتکار به مردم را بکشه.
چرا بیشتر مراسم مذهبی شیعیان در افغانستان هدف چنین حملات قرار میگیره؟
گرچه اختصاص بیشتر عرض کردم که به شیعه ها نداره، در مساجد برادر اهل سنت هم اینو انفجار سازمان دادن. مثلا چند پیش شما در هرات دیدین که در مسجد جامع هرات زیر منبری که مولوی صاحب خداداد معروف ترین علمای افغانستان هست و زیر منبر از اونام بین گذاشتن.
با توجه به این تهدیدها، شما به عنوان یکی از رهبران شیعه ها در افغانستان، گوش زده شما یا پیشنهاد شما برای مردم چی است به خاطر برگزاری مراسم مذهبی در افغانستان، به ویژه یا به خصوص در کابل پایتخت افغانستان؟
توصیه ما به مردم عزیز ما است که مراقب دشمن باشند، یعنی اگر مراسم مذهبی میگیرند چه حکومت را در جریان قرار میتن چه نمیتن، باید تلاشی ها جدی باشند.
محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان بود که با رادیو آزادی در مورد حادثه مرگبار دیروز در کابل صحبت میکرد. بیش از 30 کشته و 85 زخمی این حادثه بر جا گذاشت. نسخه کامل این گفتگوی ما با آقای محقق را در صفحه اینترنت رادیو آزادی تماشا کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از شهروندان افغانستان، مراکش و فرانسه به اتهام اجرای حملات در فرانسه بازداشت شدند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. حالا می پردازیم به موضوع خشونت علیه زنان در افغانستان، پدیده‌ای که با وجود تلاش‌های حکومت هنوز هم در این کشور قربانی می‌گیرد. در ادامه اقدامات مقام‌های افغان برای کاهش خشونت علیه زنان، کنفرانس سه روزه در این مورد در ولایت هرات برگزار شده. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد.
وزارت امور زنان افغانستان قبل از برگزاری کمپاین 16 روزه منع خشونت علیه زنان به دلایل خشونت علیه زنان و راه‌حل‌های آن پرداخته است. در این کنفرانس شماری از مسئولان ادارات محلی و نهادهای حمایت از حقوق زنان روی این موضوع به بحث پرداختند. اسپوجمه وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان افغانستان، خشونت علیه زنان در این کشور را نگران کننده توصیف کرد. خانم وردک موجودیت ناامنی در نقاط مختلف افغانستان را یک از دلایل اصلی خشونت ها علیه زنان خواند.
عوامل بسیار زیاد دیگه هم هست، مثلا ازدیاد روزافزون ناامنی است در کشور، عدم تطبیق قانون منع خشونت است در کشور.
معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان افغانستان از کاهش اندک خشونت علیه زنان در افغانستان در مقایسه به سال گذشته سخن میزند، اما تاکید دارد که خشونت های موجود نسبت به سالهای گذشته به مراتب خشنتر شده است. ولایت هرات یک از ولایات در افغانستان است که آمار خشونت ها علیه زنان نسبت به برخی دیگر از ولایات افغانستان بلندتر گزارش شده است. گفته شده است که بیشترین خشونت ها علیه زنان در مناطق دوردست این ولایت انجام یافته است. برخی از کارشناسان تاکید به این دارند که نهادهای حمایت از حقوق زنان نیاز است تا برنامه‌های آگاهی‌دهی‌شان را در ولسوالی‌های مختلف این ولایت انجام دهند. اما محبوبه جمشیدی رئیس امور زنان هرات می‌گوید ناامنی‌ها و وجود افراد مسلح غیرمسئول در بیشتر ولسوالی این ولایت سبب شده است تا آنها نتوانند برنامه‌های آگاهی‌دهی‌شان را در این مناطق برگزار نمایند.
در مناطقی که امنیت نیست و مشکلات امنیتی در اونجا زیاد، متاسفانه نمیشه که ما برنامه رسانی بکنیم و آگاهی رسانی بکنیم. خود شما میفهمیم که ما هم با امکانات محدودی مواجه هستیم، فلهذا در مناطق ناامن امکان از این نیست که ما بتانیم برنامه داشته باشیم.
در 15 سال اخیر نهادهای حمایت از حقوق زنان همواره کوشیدند تا از طریق ورکشاپ ها و کنفرانس های مشابه آگاهی زنان را نسبت به حقوقشان بالا ببرند. اما سید عبدالقادر رحیمی رئیس کمیسیون حقوق بشر در ولایت تهران میگوید که این گونه برنامه ها کارساز نیست و بیشتر جنبه سمبولیک دارد.
ما فکر میکنم برگزاری چنین محافل فقط جنبه سمبولیک داره و ما به عنوان یک سمبول وظیفه خود میخوایم اجرا بکنیم و به مردم افغانستان بگیم که امروز روز بین المللی معنی خشونت هست و ما هم آمدیم گردم جمع شدیم که راجع به موزل صحبت بکنیم. اما در جهت رفع خشونت یا در جهت ما و خشونت تجلیل چنین برنامه هایی به هیچ صورت کارا نیست. به خاطر ما و خشونت باید با افرادی که خشونت زا هستند یا با عوامل خشونت زا باید کار شد.
رئیس حقوق بشر هرات میگوید نیاز است تا این گونه ورکشاپ ها به کسانی داده شود که خشونت علیه زنان را انجام میدهند. بر اساس اطلاعات ریاست امور زنان هرات از آغاز سال جاری تا کنون 399 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده است. گفته می شود که این آمار نسبت به سال گذشته 7% کاهش را نشان می دهد. اما معلوم شود که کمپاین 16 روزه منع خشونت علیه زنان خواهند توانست خشونت علیه زنان را کاهش دهد و یا اینکه حکومت افغانستان و نهادهای حمایت از حقوق زنان باید برنامه‌های دیگری را برای رفع این مزل جستجو کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر مجله فرهنگی رادیو آزادی را به شما خواهیم داشت. نیروهای امنیتی فرانسه شماری از شهروندان افغانستان، مراکش و فرانسه را به اتهام انجام حملات در آن کشور بازداشت کردند. وزیر داخلی فرانسه میگوید عملیات برای بازداشت این افراد برای 2 روز در 2 شهر این کشور ادامه یافت. یکی از بازداشت شده ها شهروند افغانستان معرفی شده. جزئیات در گزارشی که جاوید نعیمی تهیه کرده.
مزنونین بازداشت شده در فرانسه از 29 تا 37 سال عمر دارند و عملیات برای بازداشت آنها در شهرهای مارزل و استراسبورگ راه اندازی شد. یکی از آنها افغان، یکیشان مراکشی و 5 تن دیگر آنها فرانسوی معرفی شدند. پلیس میگوید 2 تن در شهر مارزل و 5 تن دیگر در شهر شرقی استراسبورگ بازداشت شدند. برنارد کازانووی وزیر داخلی فرانسه روز دوشنبه در یک نشست خبری حضور یافت و در مورد جزئیات بیشتر داد. عملیات ضد تروریسم که از سوی اداره خدمات استخباراتی رهبری می شد و در اماهنگی با ارگانهای عدلی و قضایی قرار داشت در جریان شبهای شنبه و یکشنبه در شهرهای مارزل و استراسبورگ راه اندازی شد. در نتیجه 7 تن که از 29 تا 37 سال عمر دارند و شهروندان فرانسه، مراکش و افغانستان هستند بازداشت شدند. به دنبال چندین حمله مرگبار در اروپا، کشورهای مختلف در این قاره تدابیر ضد تروریسم را بیشتر ساختند. اما تا حالا در میان مزنونین کمتر نام از افغانها برده شده است. تنها در یک مورد حمله کننده در شهر ورزبورگ جرمنی در 19 جولای امسال یک شهروند افغانستان معرفی شده بود. اما سپس معلوم شد که وی اصلا پاکستانی است. وزیر داخلی فرانسه دیروز گفت نیروهای امنیتی آن کشور توانستند یک حمله دیگر را به موقع خونسا سازند.
L'aboutissement du travail de la DGSI a donc permis
تلاش اداره استخبارات توانست جلو اقدام تروریستی را که علیه سرزمین ما طرح‌ریزی شده بود بگیرد. بنابراین این حمله خونسا شده است.
C'est donc un nouvel attentat déjoué.
او در این مورد چیزی نگفت که مشخصاً کدام نقاط در 2 شهر فرانسه احتمالاً هدف قرار می‌گرفتند. نیروهای امنیتی در فرانسه تا هنوز در وضعیت فوق‌العاده قرار دارند و صلاحیت بیشتر گرفتند تا عملیات‌های جستجو و بازداشت مزنونین را انجام دهند. در ماه نوامبر پارسال شورشیان تندرو حملات مشترک مسلحانه و انتحاری را در پاریس انجام دادند که در نتیجه 130 تن کشته شدند. پس از آن یک راننده با موتر باربری بزرگ شمار از جهانگردان را در 14 جولای امسال در شهر نیس هدف قرار داد. او با این موتر هر کی را در جاده دید زیر تایر کرد و در نتیجه این رویداد 87 تن کشته شدند و 435 تن هم زخم برداشتند.
هلو رادیو آشنا،
گفت و شنود خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود خبر اتری.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را همه روزه پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 شنیده می توانید. اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. فقیرزاده از علمای دینی کشور خواسته تا نگذارند شورشیان به اختلافات مذهبی در این کشور دامن بزنند. عبدالبصیر با اشاره به حمله دیروز در کابل نوشته که موضوع امنیت باید در نشست شورای امنیت مطرح شود و فیضی می نویسد که بزرگترین عامل ناامنی در افغانستان بی‌سوادی است. تشکر از پیام هایتان. چشم برای پیام های بیشتر شما هستیم. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. در ادامه این ساعت مجله آزادی رادیو آزادی را برایتان آماده نشر داریم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی. من فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله فرهنگی آزادی. در این شماره داریم داستانی با عنوان اجر مساعدت، داستانی از فرستاده های گلایه‌داران علاقمند به مجله آزادی. تدبیر نمایشگاه آثار هنری شاگردان اینستیتوت هنرهای زیبا که صدها اثر با ارزش هنری برای فروش گذاشته شده بود و تجلیل از روز هنر با تدویر یک نمایشگاه نقاشی، تئاتر و فیلم در کابل تئاتر شهر کابل. و اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
با قرائت پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، جشنواره هنر به مناسبت روز جهانی هنر در ریاست تئاتر ملی برگزار شد. با گزارش آژانس خبری باختر، در محفلی که به این مناسبت برگزار شد، سیده مشگان مصطفوی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان را به این مناسبت قرائت نمود. رئیس جمهور در این پیام به اهل هنر در کشور اطمینان داده است که رشد و تعالی هنر در محور توجه قرار دارد. بدنبال آن پیام دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه به این مناسبت توسط عبدالاحد عباسی سرپرست معاونیت فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ خوانده شد. رئیس اجرایه در کنار حمایت از هنر و هنرمند در پیام خود مطرح ساخته است: هنر بهترین وسیله برای شناخت مردم یک جامعه می باشد. به همین ترتیب دکتر کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در سخنرانی خود به کار هدفمند هنرمندان در کشور تاکید کرده مطرح ساخت که هنر و هنرمندی در رفع ناهنجاری اجتماعی نقش سازنده و کارساز دارد. بخش عمده این شماره مجله آزادی نیز به هنر و نمایشگاه های هنری اختصاص دارد. دوشنبه گذشته کنفرانس زیر نام امنیت برای خبرنگاران و جایگاه جهانی افغانستان در رهگذر آزادی رسانه‌ها از سوی فدراسیون ژورنالیستان افغانستان و گزارشگران بدون مرز در کابل برگزار شد. دکتر امان الله فصیحی مشاور معاون دوم ریاست جمهوری بار دیگر حمایت حکومت از خبرنگاران و رسانه ها را مطرح نمود و تاکید کرد که دوسیه های خشونت علیه خبرنگاران به گونه دقیق بررسی خواهد شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور نیز از حمایت و کار مؤثر خبرنگاران اعلام حمایت کرده یادآور شد که دفتر سخنگوی رئیس جمهور 200 نفر را موظف ساخته که اطلاعات را در هر وقت و زمان در اختیار خبرنگاران قرار دهد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله گفت کمیته امنیت خبرنگاران ایجاد شده و در قماندانی های امنیه ولایات کار می کنند. آنها اتفاقات و وقایع را که علیه خبرنگاران اتفاق افتاده و یا رخ می دهد به گونه دقیق بررسی خواهند کرد. محمد رضا معین مسئول گزارشگران بدون مرز گفت که چالش های موجود در افغانستان آزادی بیان را با خطر مواجه ساخته است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
این مقال و مثل را در شعر شیخ اجل سعدی کمتر کسی از مردمان سرزمین ماست که نشنیده باشم. تونیکی میکنو در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. برگشت نیکی بر رویت تصادف نیست. نیکی دیر یا زود بر میگردد و خود انسان را متوجه میسازد که این یافته او پاداشی برای کاری بوده که زمانی در حق فلان کس انجام داده بود. اما این مسئله آنقدرها هم زود بر نمیگردد و یا شاید هیچ بر نگردد. و این روایت بدان معنا نیست که انسان هین مساعدت حتما انتظار پاداشی را نیز داشته باشد. هر کمکی که به هدف پاداش و از قبل پلان شده باشد، شاید پاداش آن به طور قطع بر نگردد. و این وابسته به نیت انسان است که اگر مساعدت خود را خاص و خاص بر رضای خدا انجام دهد و مسئله پاداش اصلا مطرح ذهن او نباشد، در آن صورت است که ذات لطیف او را شامل لطف خود می نماید و چندین برابر آن را بر او روا می دارد. خیر، این جمله ها را بر داستان کوتاهی نوشتم با عنوان اجر مساعدت که باز هم یک شنونده ما به اسم شهلا نصرت از شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان فرستاده و گفتند که حتما آن را نشر کنیم. اینک آن داستان. در یک روز برفی زن جوانی با لباس گرمی در جاده رانندگی می کرد. ناگهان تیر موتر او پنچر شد. زن ناچار شد که از موتر پیاده شود تا از رانندگان دیگر کمک بگیرد. موترها یکی پی دیگر تیر می شدن. هیچ توجهی به زن نمی کردن. و حدود 45 دقیقه زن برای جلب کمک ایستاده بود، ولی هیچ کسی برای کمک او از موتر پیاده نشد. بالاخره یک موتر بسیار قدیمی کنار موتر زن استاده شد و مرد جوانی از آن پیاده شد. زن در ابتدا خیلی ترسیده بود، ولی بر خود مسلط شد. مرد با بسیار مؤدبانه پرسید: خانم، چه کمکی کرده میتوانم؟ زن توضیح داد که موترش پنچر شده و هیچ کسی برای کمکش پیاده نشد. مرد جوان از او خواست تا داخل موتر منتظر باشد، چون دقیقه های زیادی بر روی سرک در خنک مانده است. دقایقی گذشت و مرد برف روی شیشه را پاک کرده گفت: تیر موتر درست شد. زن اضافه از پول پنچرگیری را برداشت و به سوی مرد پیش کرد و گفت: تشکر که کمکم کردی. مرد جوان پول را با ادب به طرف زن برد و گفت: این کار را فقط به خاطر رضای الله انجام دادم، اما در عوض خواهشی هم دارم. لطفاً آخرین کسی نباشید که کمک می کند. از هم خداحافظی کردند. مرد سوار موتر خود شد و رفت. زن که به شدت گرسنه شده بود طرف اولین رستوران برا افتاد. به داخل رستوران نشسته بود که زن جوانی که ماهای اخیر بارداریش بود با لباس گارسونی به طرفش آمد و به مهربانی پرسید: چه میل دارید خانم؟ زن غذای 80 دلاری سفارش داد و پس از این که غذا را تمام کرد 100 دلاری را به زن داد. زن گارسون رفت تا 20 دلارش را بیاورد. زمانی که آمد زن رفته بود و یک یادداشتی روی میز گذاشته بود که در آن نوشته بود: آن 20 دلار و 400 دلاری که زیر دستمال کاغذی است بردار تا هنگام زایمان دچار مشکل نشوی و در عوض سعی کن آخرین کسی نباشی که کمک می کند. شب شوهر زن جوان گارسون محزون به خانه آمد و رو سوی خانمش کرد و گفت: خانم، امروز هیچ کار نبود و اینک زایمان تو هم نزدیک است. پول زایمان را از کجا کنیم؟ در حالی که جز یک موتر کهنه دیگر هیچ چیزی نداریم. زن با کمال تعجب ماجرای روز را بیان کرد که زن شیکی با لباس گرمی وارد رستوران شده بود و 420 دلار برایش کمک کرده بود و در عوض خواسته بود که آخرین کسی نباشد که کمک می کند. قطره عشق از گونه چشم مرد فرو ریخت و برای همسرش تعریف کرد که امروز صبح کنار جاده این زن را فقط به خاطر رضای خدا کمک کرده بودم و از او خواستم که آخرین کسی نباشد که کمک می کند. زدم لاف هنر خواجه به هیچم نخرید، بی هنر شو که هنر هاست در این بی هنری. براستیم این بیت کلاسیک شامل حال مردمان امروز در کشور ما می شود که هنر و هنرمند در این مقطع زمانی قدر و منزلت کمتری دارد و روز روز افرادی است که بی هنر و بی کسب و بی تخصص و حتی بی سوادن. امروز هنرمند را حتی اهل هنر نیز به بهای آنچنانی که شایسته اوست تحویل نمی گیرد. من و همکارم عمان نیازی، مجری بخش پشتوی مجله آزادی، هفته قبل برای دیدن یک نمایشگاه هنری به انستیتوت هنرهای زیبا رفته بودیم. مکتبی که پروفسور غلام محمد میمنگی، استاد برشنا، استاد غوث الدین، استاد مشعل و دهها هنرمند و نگارگری که هر کدام از خود آثاری گرانبها به یادگار گذاشته و از این درگاه هنری فارغ شدند و یا در این مکتب معلم بودند. و ما امروز این نهاد در چه حالتی است؟ و در یک گوشه ای از پوهنتون کابل در یک تعمیر کوچک که در چند صنف محدود که جوابگوی یک انستیتوت هنری را نمی رساند به فعالیت خود ادامه می دهد. برکت با عمر شاگردان و استادان با قناعت این انستیتوت که از هیچ چیزهایی ساختند و اقدام به تدویر یک نمایشگاه هنری از آثار شاگردان نمودند. و ما صد دریغ که به گفته یکی از استادان در مدت 2 روز نمایش یک اثر آنها را کسی نخریده و دلیل آن هم به جز بی علاقگی مردم به هنر و هنرمند و عدم تبلیغ همگانی از تدویر این نمایشگاه چیزی دیگری شده نمی تواند. من با همکارم آرزو قیاسی گزارشی از این نمایشگاه داریم که به شنیدن آن شما را دعوت می نمایم.
هفته قبل در انستیتوت هنرهای زیبا و یا مکتب صنایع قدیم در صحن پوهنتون کابل، نمایشگاه 2 روزه از کار و فعالیت هنری شاگردان در بخش‌های نقاشی، مجسمه‌سازی و خطاطی صدها اثر به نمایش گذاشته شده بود. در روز دوم ما نیز به این نمایشگاه رفتیم و نمایشگاه به سبب نبود جای مناسب در صنف‌های درسی تدویری یافته بود و تماشاگران هم از شاگردان مکاتب و محصلین پوهنتون‌ها و علاقه‌مندان این سه بخش هنر شانه به شانه و در عقب همدیگر به دیدن آثار هنری می پرداختند. هر شاگرد در پهلوی آثار خود ایستاده در مورد کار خود به تماشاگران معلومات می داد. با دختر خانم روبرو شدیم که تابلوی بزرگی از آثار خود را جا به جا می کرد. زمانی که از او در مورد تدویر نمایشگاه که به چی هدف راه اندازی شده بود پرسیدیم، این گونه ابراز نظر کرد.
خاطره هستم یکی از محصلین سال اول انستیتوت هنرهای زیبا. این نمایشگاه خاص به خاطر خود محصلین انستیتوت است که تبارز داده شده همه استعدادهایشان، خلاقیتهایشان که داره به مردم نشان داده شده و همچنان این نمایشگاه صرف مصارف است یا از پیسی شخصی خود محصلین برگزار شد. خواست ما همی است که از طرف همی هموطنان ما و از طرف هنرپروران و هنردوستان ما حمایت شویم و به ما مصارف داده شود و می تجهیزات امکانات به ما داده شود تا بتانیم در آینده ها از این که نمایشگاه بزرگتر با شکوه‌تر برگزار کنیم.
اینستیتوت هنرهای زیبا سالانه صدها تن هنرمند تازه کار را فارغ می دهد و در شرایط کنونی آنسانی که برای فارغین در بخشهای سیاسی و اجتماعی سایر مکاتب زمینه کار و ادامه تحصیل کمتر مهیا است، در بخش هنر نیز کمتر توجه صورت گرفته و شاگردان با آرزوهای بالایی با دلگرمی به آموزش بخشهای مختلف ادامه می دهند و خواستهای نیز با خود دارند. به درد دل این هنرمند تازه کار گوش می دهیم.
زبولا نویستم یک تن از محصلین هنرهای زیبا. من خودم شخصا نخواهم در آینده در افغانستان خدمت کنم از عرصه هنر، چون خودم تازه به هنر شروع کردیم و تا جایی که بزرگای ما که در عرصه هنر کار کردن و نام گذاشتن بر خودان و من می خواهم در آینده از جمله کسا باشم.
به باور شماری از استادانی که در اینستیتوت هنرهای زیبا مشغول تدریس و آموزشند، گویا این درگاه هنری که زمانی مورد توجه بزرگان و آنهایی که هنر را با کیفیت و ارزش معنوی آن قدر می کردند قرار داشت. اما امروز این اینستیتوت از نظرها بخصوص از توجه مسئولین مربوطه خیلی به دور مانده و وزارت معارف که این نهاد در حیطه آن فعالیت دارد به این نهاد هنری توجه چندانی ندارد. مجری برنامه مجله فرهنگی آزادی با یکی از استادان اینستیتوت هنرهای زیبا گفت و شنود دارد که می تواند در معرفی و کاستی های این درگاه وضاحت کوتاهی خواهد داد و من آرزو غیاسی شما را به شنیدن این مصاحبه دعوت می نمایم. روز شما خوش.
محمد ضیا فروغ هستم، یکی از اساتید اینستیتوت هنرهای زیبای کابل.
استاد محترم، ما امروز شاهد برگزاری یک نمایشگاه بسیار وسیع اینجا هستیم از تابلوها و مجسمه ها و نگاره هایی که اینجا ما میبینیم. اینها تنها از مؤثرین هستند یا استادام در این سهم دارند؟
در حدود 400 قطعه اثر هنری هست اینجا که شامل سه بخش میشه: نقاشی، مجسمه سازی، گرافیک. اینا تماما زحمات شاگردان هستند. این نمایشگاه سالیانه محصلین و هنرجویان اینستیتوت هنرها است و این اولین نمایشگاه سالیانه است که بعد از اصلا از تشکیل اینستیتوت هنرها این نمایشگاه دایر شده به عنوان اولین نمایشگاه سالیانه اینستیتوت هنرهای کابل.
چه انگیزه بود که مثلا اینجا یک نمایشگاه دایر شود؟ سالهای دیگه ما شاهد کارها نبودیم.
همین جریان نابسامانی که در این کشور روان است، ما نتونستیم در سالهای قبل نمایشگاه به این بزرگی داشته باشیم. سالهای قبل ما نمایشگاه داشتیم، نمایشگاه ما بسیار خرد بود و حتی برای ما مکتوب آمده که شما نمایش دایر نمیتونین بکنین، در حالی که یک مرکز هنری اساسش باید برگزاری نمایشگاه باشه. یعنی هر آنچه که هنرمند را با جامعه ارتباط میده، ارتباط دهنده هست، نمایشگاه ها است و اثرهای هنری هست.
هدف از تشکیل نمایشگاه تنها اثر شاگردها را به نمایش گذاشتن است یا یک منابع پولی مزید باید به دست بیاید؟ چون که تابلوها بعضی ها بر فروش فروش هم هست اینجا.
تماما اثرهایی که میبینین اینجا برای فروش هست، یعنی ذاتا یک اثر هنری باید یک درآمد باشه برای هنرمند، پهلویش باید ما فروشات هم داشته باشیم. و
به صفت یک استاد چه کاستید این نمایشگاه میبینین که در نمایشگاه های بعدی باید او تکرار نشه؟
خب بسیار کم کاستی داره، مثلا ما جای مناسب نداریم، تابلوها باید آن طوری که مناسب است استاندارد است چیده شود، چیدمان نشده به خاطر کمبود جای. تو فکر کن ما 400 قطعه اثر هنری را در 3 سالن خرد جای به جای کردیم و این سالن هم سالن تدریسی هست و سالن نمایشگاه دائمی نیست. در اینجا ما کمبود جای داریم. در زمانی که مثلا نمایشگاه نباشد، در زیر همین سالنی که شما دیدین 4 صنف در عین زمان، ما در پایتخت افغانستان زندگی میکنیم، در یک سالن کوچک ما 4 صنف زیر یک سقف تدریس میکنیم، این خودش یک مشکل است. در این در حال صورت میگیره که در پهلوی ما 4 تا سالن دیگه یا 5 تا سالن دیگه دروازهش قفل است، بلا استفاده مانده. این مشکلات برمیگرده مثلا به ضعف امید دولت، کسایی که در رأس اینستیتوت هستن، کسایی که حتی خودم ما خودم میتونم نقد کنم در این قسمت که کمکاری بوده است از طرف ما، از طرف اداره ما، از طرف اساتید ما نتونستیم امو چیزی که باید میشد انجام بدیم.
بازدید تماشاچی ها چطور هست؟ علاقمندان هنر چطور هست؟ رضایت شما را حاصل کرده؟
سالن ما از ساعت 8 صبح به این طرف که باز شده سالن پر هست، مردم ها رفت آمد دارن، محصلین پنتون آمدن، محصلین پنتون های خصوصی آمدن، شاگردان مکاتیب آمدن میاین. بسیار از لحاظ بازدید کننده بسیار خوب داشتیم و منتقدین بسیار خوب آمدن، کارا رو نقد کردن و نقد میکنن. محصلین پنزه هنرهای کابل که این نمایشگاه رو به نقد بکشن، من بسیار واقعا از این لحاظ از این بابت بسیار خرسند هستم و خوش هستم که یک موج ایجاد شده.
مختصر چه خواستی دارین؟ چی میگی رفع از کمبودی ها؟
اینستیتوت هنرها در زمان شاه غازی امان الله خان تهداب گذاری شده دقیقاً در سال 1303. بالای 90 سال این اینستیتوت سابقه داره و هنرمندان بسیار کثیر و بزرگ را در سطح جهان و افغانستان تقدیم کرده و حالی این اینستیتوت در وضعیت بیچارگی به سر میبره، یعنی فقیرترین اینستیتوت در سطح کابل هست، حتی در سطح افغانستان هست. ما جای نداریم، امکانات نداریم، هیچ چیز نداریم. این نمایشگاهی هم که میبینین از هیچ برگزار شده و ما توجه مسئولین میخوایم که این مادری که این همه فرزندان خوب را در جامعه تقدیم کرده که افتخار افغانستان امروزی هست، این رو به فراموشی نسپارن.
خیلی ممنون استاد.
خواهش میکنم. سلامت باشین.
مجله آزادی را هر جمعه ساعت 1 بعد از ظهر و تکرار آن را هر سه شنبه ساعت 9:30 قبل از ظهر شنیده می توانید. در این هفته بیشترین مطالب این شماره از مجله آزادی در مورد هنر و بخش های آن و نمایشگاه ها اختصاص دارد. به سببی که دوشنبه هفته قبل روز هنر بود و تالار کابل تئاتر که زمانی به کابل ننداری شهرت داشت میزبان یک نمایش هنر شامل نقاشی، نمایشات تئاتر، موسیقی و نمایش فیلم‌های هنری بود که از سوی مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ، هنرمندان تئاتر، فیلمسازان و شماری از علاقمندان هنر در شهر کابل افتتاح شد. و با باور یکی از مشاورین وزارت اطلاعات و فرهنگ، این نمایشگاه از روز دوشنبه 24 عقرب تا دوشنبه دیگر یعنی اول قوس سال روان مدت یک هفته بروی علاقمندان هنر باز خواهد. در متون بالای مجله آزادی در گزارش نمایشگاه اینستیتوت هنرهای زیبا از بیتوجهی و کاستی ها در زمینه هنر و هنرمند از زبان یک استاد این نهاد گفتنی هایی شنیدیم. و اما در نمایشگاه یک هفته‌ای از بخش‌های هنر در روز هنر، جناب عبدالواحد نظری مشاور فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، استاد پوهنتون کابل، از ابتکاراتی در مورد هنر و اینگونه نمایشگاه‌ها این گفتنی ها را با مجله فرهنگی آزادی شریک ساخت.
قبلا هم جشن بود ولی معمولا به نام روز هنر در افغانستان که 16 میزان بود تجلیل می شد، ولی هم سال هم ممکن بود کمی از دست ما فرار بکنه، ولی در آخرین لحظات کوشش کردیم که این روزه نه تنها که به نام روز هنر تجلیل بکنیم، بلکه به نام جشن هنر در سراسر افغانستان تجلیل بکنیم. این جشن به افتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ و شورای عالی هنر تدویر میشه، شبکه یکمی باشه کوتاه تجلیل شود تا بتانیم توسط همین کارهایی که فعلا در افغانستان در ساعات مختلف هنری صورت گرفته یک بار دیگه اذهان مردم و مقامات مسئول جلب بکنیم که این بخش زندگی بخش بسیار مهم هست. اگر توجهی به او صورت نگیره ما ممکن ابی بخشای نیمه جانی که فعلا داریم و هم در بخشای مختلف هنری از دست ما فرار بکنه. روز آخر از جشن که یک هفته بعد خواهد بود ما میبینیم که چه آثاری را میتونیم به نمایش بگذاریم و کدام آثار در سراسر افغانستان میتونیم مورد ارزیابی قرار بدیم که مستحق جایزه و مستحق تندیس و لوح تقدیر شود.
جالب این که جناب نظری از وجود شورای عالی هنر در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز یادهانی کردن. وزارتی که در مورد هنر چنین شورای عالی هنر داشته باشد و باز هم در مورد هنر و هنرمند توجه نشود، مسئولیت کمکاری را که به دوش خواهد کشید؟ باز هم تاریشه در آب از امید ثمری است. از یک تماشاچی که خود نویسنده و شاعر و هنرمند افغان است و به باور وی بعد از چندین دهه او شاید چنین قدردانی از هنر است، میشنویم که از این نمایشگاه چه برداشتی دارد.
ز اسماعیل آدم پاتیار نمیگم. دریدش کالا باز دلتا داخلیگم او.
ما اسماعیل آدم پاتیال نام دارم و بعد از 33 سال در اینجا داخل میشوم و هنرمندان، نقاشان و آثار آنها را میبینم. چشمان من از اشک پر شده که چرا در کشور ما چنین حالت پیش آمده. این سالون چنان یک تالار زیبا بود که یک شب هم از برنامه ها و نمایشات خالی نبود و پر از هنرمندان و تماشاچیان بود. خب از مردم هم آنگونه توقع کردن نمی توانیم که در عقب چنین کارها بگردند، به خاطر که در اینجا اوضاع به میان آمده که رادیو، تلویزیون و تیپ به درخت ها آویزان شد و از این حال به این حال آمده ایم. شکر باید بکنیم و مردم هم توجه کنند. در گذشته ها حتی ما در ولایات چنین نمایشگاه ها را داشتیم.
هنر و فرهنگ از لازمه های یک کشور و کلتور مردم یک سرزمین را به نمایش می گذارد و نمایانگر اعتبار و آموزه های شهری شدن مردمان بدوی را ضمانت می کند. وجود تئاترها و تقویه فیلم و سینما و معتبر پنداشتن سایر بخش های هنر نوعی تاکید بر اعتبار بین المللی و پرستیژ اتباع یک مملکت است. لذا هنر را گرامی بداریم و به آن ارج شایستش را قائل شویم تا نسل‌های بعدی افراد معتبر و با فرهنگ بارایند. شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی با بخشی از آهنگ ساربان به پایان میرسد. تا شماره دیگر این مجله شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد باشید.
چنگی سخن سازم توی چنگی سخن سازم.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
لس بجه